با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 191مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و باروی کردی مستند و علمی تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. حمله پهپادی 26 نوامبر 2025 به میدان گازی کرمور در سلیمانیه عراق باعث بروز جنجال‌های جدید در این کشور و تشدید شکاف میان دوگانه کردی اربیل و سلیمانیه شده. در این راستا موضوع 191مین شماره پادکست در عمق رو به این مسئله اختصاص دادیم و موضوع ما عبارت از این که معمای کرمور و تغییر موازنه قوا در عراق. در این شماره سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، با ما همراه خواهند بود و به این 4 سوال پاسخ خواهند داد. 1. حمله به تأسیسات گازی کرمور چگونه رخ داد و ابعاد عملیاتی اون چطور بود؟ 2. مفهوم دوپارگی ساختار امنیتی در اقلیم کردستان چه معنایی داره و میدان کرمور تحت کنترل کدام بخش از این ساختار در واقع به حساب میاد؟ 3. ماهیت و الگوی تعامل میان حزب اتحادیه میهنی کردستان و گروه‌های مقاومت عراقی چگونه قابل تبیینه؟ و 4. پیامدهای راهبردی حمله به میدان گازی کرمور چی بوده و آیا میتوان بر اساس این پیامدها به شناسایی عاملان احتمالی حمله هم دست پیدا کرد یا اینکه مشخص نخواهد؟
در رابطه با این سوال، برای اینکه بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، باید به عصر روز چهارشنبه 26 نوامبر 2025 برابر با 5 آذر 1404 برگردیم. حوالی 11 شب به وقت محلی بود که خبر وقوع یک انفجار مهیب در منطقه چمچال در استان سلیمانیه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. هدف میدان گازی کرمور بود، جایی که هدف حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفت. حالا چرا این خبر مهمه و چرا میگیم قلب انرژی اقلیم هدف قرار گرفته؟ توجه داشته باشین که کرمور یک میدان گازی معمولی نیست. این میدان بزرگترین منبع تولید گاز در کل اقلیم کردستان و تحت مدیریت کنسرسیوم دانگاز هستش. اهمیت حیاتی اون در اینه که سوخت اصلی نیروگاه‌های تولید برق در سلیمانیه و حتی بخش بزرگ از اربیل و دهوک از همین میدان تامین میشه. خب به محض وقوع حمله تولید متوقف شد و ما شاهد بودیم که بلافاصله شبکه برق اقلیم با افت شدید مواجه شد و نیمی از منطقه در خاموشی فرو رفت. اما نکته‌ای که این ماجرا رو فراتر از یک حادثه امنیتی میکنه، فضاسازی رسانه‌ای عجیب بعد از اون بود. هنوز دود آتش مهار نشده بود که ما دیدیم یک خط خبری هماهنگ توسط برخی رسانه‌های منطقه و جریان‌های خاص شروع به بمباش کرد. اونا انگشت اتهام رو مستقیماً به سمت گروه‌های مقاومت و متحدان ایران گرفتن. تیت می‌زدن که پیام آتشین مقاومت برای کردستان. اما به نظرم این روایت یک روایت سطحی و البته انحرافی هستش. برای تحلیل درست ما نباید اسیر لحظه انفجار باشیم. باید ببینیم این انفجار در چه بستری رخ داده. ما با یک حمله کور طرف نیستیم، بلکه با حلقه ای از زنجیره تحولات امنیتی و سیاسی مواجهیم که مستقیماً اقتصاد و حیثیت یک جریان خاص در اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی کردستان رو نشونه رفته. این که چرا میگیم که این حمله مشکوکه و چرا اتهام زنی به مقاومت با منطق جور در نمیاد، نیاز داره که ابتدا بفهمیم این میدان گازی از نظر جغرافیای سیاسی دقیقاً در کجای نقشه قرار گرفته است. در پاسخ به این سوال باید بگم که ما وقتی از اقلیم کردستان صحبت می‌کنیم، تصور غالب اینه که یک ایالت یک پارچه یا یک دولت محلی واحد اونجا وجود داره. اما واقعیت میدانی فرسنگ ها با این تصور فاصله داره. اگر بخوایم از تیتر یکی از مقالات تحلیلی اخیر الگو بگیرم، باید بگم که ما با آناتومی یک شکاف روبرو هستیم. اقلیم کردستان عملاً و علناً به دو منطقه نفوذ کاملاً مجزا تقسیم شده. اجازه بدید نقشه رو برای شنوندگان ترسیم کنم. ما در شمال و غرب اقلیم، یعنی استانهای اربیل و دهوک، با چیزی مواجهیم که اصطلاحاً منطقه زرد نامیده میشه. اینجا قلمرو سنتی و انحصاری حزب دموکرات کردستان یا همون پارتی به رهبری خاندان بارزانی هستش. در این منطقه قدرت، اقتصاد و امنیت 100% در قبضه پارتی است. در مقابل در جنوب و شرق، یعنی استانهای سلیمانیه و حلبچه، ما منطقه سبز رو داریم. اینجا قلمرو تاریخی اتحادیه میهنی کردستان یکیتی به رهبری خاندان طالبانی هست. نکته مهم اینجاست که این تقسیم بندی فقط روی کاغذ نیست. در علوم سیاسی ماکس وبر دولت رو نهادی میدونه که انحصار مشروع اعمال زور رو در دست داره. در اقلیم کردستان این انحصار وجود نداره. نیروهای پیشمرگه هنوز یک پارچه نشدن. نیروهای واحد 80 دستور از اربیل میگیرن و نیروهای واحد 70 دستور از سلیمانیه. عمق این شکاف امنیتی و سیاسی رو شما در ماجرای ممانعت از ورود رئیس پارلمان به اربیل دیدید. یادتون هست رئیس پارلمان که عضو یکیتی بود توسط دژبانی اربیل راه داده نشد؟ این یعنی ما با دو شبه دولت مواجهیم که حتی مرزهای داخلی دارند. حالا برگردیم به سوال شما. میدان گازی کرمور کجاست؟ این میدان در منطقه چمچمال واقع شده که قلب استراتژیک قلمرو اتحادیه میهنی یکیتی هستش. یعنی این انفجار دقیقاً در حیات خلوت بافل طالبانی رخ داده. امنیت این منطقه مستقیماً بر عهده نیروهای یکیتی هستش. پس وقتی حمله‌ای به این بزرگی در این نقطه رخ میده، اولین پیامش اینه که امنیت سلیمانیه آسیب پذیر هست. این یک چالش مستقیم برای حاکمیت یکیتی هستش و دقیقا همین جاست که اون تحلیل های اولیه که گفتم کار مقاومت بوده رنگ میبازه. چرا؟ چون باید بپرسیم رابطه یکیتی با مقاومت به چه نحو؟ آیا با هم دشمنن که به هم حمله کنن؟ پاسخ به این سوال کلید حل معماست. خب اینجا به نقطه عطف بحث میرسیم. اگر کسی تحولات 3 سال اخیر عراق رو دنبال کرده باشه، میدونه که ما شاهد یک پوست‌اندازی استراتژیک در سلیمانیه بودیم. بافل طالبانی، رهبر فعلی یکیتی، برخلاف سیاست سابق یکیتی، خصوصا بعد از دوره زمامداری مرحوم مام جلال طالبانی که رویکردهای قوم‌گرایانه کردی پررنگی داشتن و در مجموع به اربیل نزدیکتر از بغداد بودن، یک تصمیم جسورانه و متفاوت گرفت. اون مسیر حزبش رو از توازن به سمت اتحاد استراتژیک تغییر داد. اتحاد با چه کسی؟ با تهران و گروه های شیعه نزدیک به مقاومت. چارچوب هماهنگی شیعه در بغداد. چرا بافل این کار رو کرد؟ چون اون یک واقعیت دقیق رو درک کرد. در برابر توسعه طلبی و فشار سنگین رقیبش پارتی و حمایت‌های ترکیه که پشت سر اربیله، سلیمانیه به تنهایی نمیتونه دووم بیاره. اون نیاز داشت به یک متحد قدرتمند تا بتونه موازنه رو برقرار کنه. بذارید دو فکت بسیار مهم تاریخی رو یادآوری کنم که عمق این رابطه رو نشون میده. فکت اول، بعد انتخابات 2021 و پیش از تشکیل دولت آقای سودانی، یادتون هست که جریان صد و متحدانش از جمله همین حزب پارتی میخواستن دولت رو تشکیل بدن، دولتی که در اون شیعیان چارچوب هماهنگی اصلا حضور نداشتن. در مقابل چارچوب تصمیم گرفت ثلث معطل تشکیل بده تا با غیبت یک سوم پارلمان جلسه انتخاب رئیس جمهور از حد نصاب بیفته. در اینجا بود که یکیتی به کمک اتار اومد تا تعداد نمایندگان تحریمی به 110 نفر برسه. در نتیجه مانع تشکیل دولت بدون حضور اتار و مقاومت شدن. این یک فداکاری سیاسی بزرگ بود که وفاداری بافر رو به محور مقاومت ثابت کرد. فکت دوم و مهمتر، نتیجه این اتحاد چه بود؟ ما دیدیم که چند ماه پیش در ماجرای انتخاب استاندار کرکوک ورق کاملا برگشت. کرکوک که بعد از سال 2017 استاندارهای عرب داشت و از طرف دیگه هم پارتی نسبت به اون خیز برداشته بود، با حمایت قاطع و تمام قد گروه‌های مقاومت و چارچوب هماهنگی به اتحادیه میهنی رسید و آقای ریب وارتاها استاندار شد. این انتخاب ریب وارتاها فقط یک انتصاب اداری نبود، پاداش استراتژیک تهران و بغداد به سلیمانیه بود. این یعنی الان رابطه یکیتی و مقاومت در اوج گرمی و همکاریه. ایران روی بافر طالبانی به عنوان یک شریک امنیتی قابل اعتماد حساب میکنه و بافر هم حیات سیاسیش رو به این اتحاد گره زده. این همکاری خیلی زود در فضای اجتماعی عراق هم جواب داد، طوری که در انتخابات اخیر پارلمان عراق دیدیم که در کل کشور هیچ کسی به اندازه ریب وارتاها نتونست آرای عمومی رو جلب کنه. حالا با این توصیفات شما قضاوت کنید، در شرایطی که این دو جریان یکیتی و مقاومت مثل دو بال یک پرنده در حال پرواز هستند و همین اواخر پیروزی بزرگی مثل کرکوک رو جشن گرفتن، آیا منطقیه که متحدان بافل طالبانی بیان و شریان اقتصادی اونو کرمو رو منفجر کنن؟ این یعنی شلیک به پای خود. اینجاست که فرضیه دست داشتن مقاومت از اساس پوچ میشه. برای پیدا کردن مجرم همیشه باید پرسید چه کسی سود برد. بیاییم بررسی کنیم که بعد از حمله 5 آذر 1404 به کرمور چه اتفاقاتی افتاد. اولین پیامد ضربه حیثیتی و اقتصادی به یکیتی بود. بافل طالبانی که خودش رو به عنوان یک رهبر مقتدر که کرکوک رو پس گرفته تثبیت کرده و برای دستیابی به منصب ریاست جمهوری در حال رایزنی بود، ناگهان با یک بحران قطع برق و ناتوانی در تأمین امنیت قلمرو خودش مواجه میشه. دومین پیامد واکنش بسیار معنادار حزب رقیب یعنی پارتی بود. دقت کردید اربیل چه اظهار نظری داشت؟ بلافاصله بعد از حمله مقامات پارتی به جای همدردی یا پیشنهاد کمک داخلی بیانیه دادن و خواستار مداخله مستقیم آمریکا برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی شدن. ببینید چه فرصت طلبی عجیبی. اونا ناامنی در سلیمانیه رو بهانه‌ای کردن تا پای خارجی‌ها رو بیشتر باز کنن، چیزی که دقیقاً خلاف سیاست متحدان یکیتی یعنی مقاومت هستش. در مقابل شورای هماهنگی مقاومت عراق چیکار کرد؟ با لحنی قاطع و صریح نه تنها همه رو محکوم کرد، بلکه اعلام کرد آماده مشارکت در تحقیقات است. اونا هوشمندانه فهمیدن که این یک طلس و هدف بر هم زدن کارت‌های بازیه. برای پاسخ به این سوال که عامل این حمله چه کسی بوده، جنبندی تحلیلی من اینه که ما در کرمور با یک پارادوکس استراتژیک روبرو شدیم. دودی که از چاه‌های کرمور بلند شد قرار بود به چشم سلیمانیه بره تا دید تصمیم گیران در بغداد رو تار کنه. ذینفعان اصلی این حمله جریانی است که از نزدیکی روزافزون یکیتی و مقاومت به شدت هراسونه. اونا میخوان به بغداد این پیامو بدن که ببینید سلیمانیه امن نیست. بافل طالبانی نمیتونه امنیت انرژی رو تامین کنه. پس اون لایق سهم‌های بزرگتر در دولت نیست. هدف نهایی چیه؟ هدف زدن زیر ساخت گاز نیست، هدف زدن کرسی ریاست جمهوری عراق هستش. ریاست جمهوری سنگر نهایی و سهم سنتی یکیتی بوده و هست. مخالفان میخوان که با تضعیف موقعیت بافل طالبانی و ایجاد شکاف بین اون و متحدان شیعهش در نهایت کاری رو کنن که دست یکیتی از تمدید ریاست جمهوری کوتاه بشه یا گزینه ضعیف تحمیل بشه. بنابراین پاسخ من به عنوان تحلیلگر اینه که این حمله قطعاً کار گروه‌های مقاومت نبوده و نیست، بلکه کار کسانی است که میخوان ائتلاف پیروز کرکوک را در ایستگاه کرمور متوقف کنند. این یک خرابکاری هوشمندانه برای تغییر معادلات سیاسی در بغداد بود، نه صرفاً یک عملیات نظامی.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 191مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز سه‌شنبه 11 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع معمای کرمور و تغییر موازنه قوا در عراق اختصاص داره. در این شماره سرکار خانم مهندسه رضایی، کارشناس مسائل عراق، با ما همراه بودند. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 12 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.